الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور من النور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ذی الحجه روزهای سپیدی که دیدنی است، لبخندهای روشن عیدی که دیدنی است. فصلی است عاشقانه، از این فصل غافلیم، غرق فرو مانده و از اصل غافلیم. ذی‌الحجه این سپید ترین عید را ببین، یوم القدیر عید ترین عید را ببین. ذی‌الحجه عاشقی است که شوقش زبان زده است، دلداده محمد و آل محمد است. ذی‌الحجه ایستاده به احرام و احترام، چشم انتظار آمدن آخرین امام. او که خلیفت النبی و والی الولی است، سر تا به پا محمد و پا تا به سر علی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام. بینندگان ارجمند، مخاطبان نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عهد، سلام علیکم. وقت شما به خیر. هر جای عالم هستید، انشاءالله زیر سایه پرنور حضرات معصومین باشید. در روزهای آغازین ماه شریف ذی‌الحجه هستیم، ماهی که پر از اتفاقات روشن، پر از وقایع زندگی ساز، دنیا و آخرت سازه، که انشالله قدر ایام و لیالی این ماه رو بدانیم. خیلی خوشحالم، افتخار دارم در خدمت شما باشم و به اتفاق شما انشالله استفاده کنیم از محضر دانشمند گرامی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. به رسم همه یک شنبه ها و پنج شنبه ها که برنامه حبل المتین تقدیم شما میشه. حاج قزوینی سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت و روزافزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون برنامه را آغاز می کنیم با یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها. باشد که با گوشه چشمی زندگی ما، دین ما، دنیای ما، آخرت ما را منت بگذارن و بیمه خودشون قرار بدهن انشاءالله. دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم. مصائب صدیقه طاهره خیلی سنگینه، خیلی، یعنی واقعا. بگن مرحوم علامه امینی اسم حضرت زهرا را میشنید، قطرات عشق از چشمانش پی در پی جاری میشد. در اون سه ماه بر فاطمه زهرا چه گذشت باید بگیم الله اعلم. ولی به قول معروف میگن همه گریان به مظلومی زهرا، اما این علی بود که مظلوم تر از زهرا بود. دوست دارم که از غمت یا فاطمه تنها بگریم، از یتیمان تو پنهان در دل شبها بگریم. دوست دارم صرف رو دارم من بی کس به چاهی، برکشم فریاد غربت های های آنجا بگریم. دوست دارم زینب من اشک چشمانم نبیند. خیلی سخت برای علی که جلوی بچه های زهرا گریه کنه. هر چرا میتونن تحمل کنن، ولی گریه بابا را براشون تحمل کردنی نیست. دوست دارم زینب من اشک چشمانم نبیند، گه به نخلستان گاهی در دل صحرا بگریم. دوست دارم جانم از تن با نفسهایم براید، بس که یا زهرا بگویم، بس که بی پروا بگریم. نفسی علا زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفرات. لا خیر فی الحیات و انما اخشا مخافت ان تطول حیاتی، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
تقبل الله. خیلی ممنونم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها از سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علم. خیلی خوب، الحمدلله لحظاتمون نورانی شد، متبرک شد، مقدس شد به نام حضرت صدیقه طاهره، تا باد چنین بادا انشاءالله. خب آقای قزوینی، 46 جلسه ایه که راجبه بحث امامت درس های خیلی خوبی رو دارید مطرح میکنید. همین ابتدای برنامه بعد از این ذکر توسل شریفی که داشتید، یه خلاصه از سیر بحث بفرمایید، دوستان در جریان قرار بگیرن، بعد انشاءالله سوالات رو مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. من قبل از پاسخ به سوال عزیزم، ما یک برنامه هم گذاشتیم قبل از شروع، یکی دو دقیقه در رابطه با حکومت جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا فدا یک بحثی داشته باشیم، که انشالله امیدواریم تمام این علائمی که داره میاد نشان از آمدن حضرت ولیعصر، زمین زمان، خلاصه دارن خودشون رو مهیا میکنن و همین برنامه سلام فرمانده تقریبا یک قضیه عالمگیر شده، یعنی تمام کشورها از آفریقا و اروپا گرفته و پاکستان و کشورهای عربی
و سنین مختلف،
بله، در سنین مختلف، بله. مخصوصا بچه های کوچیک که دارن میگن عشق از چشمانشون میریزه. دیگه بعضی ها نمیتونن تحمل کنن، یعنی دارن بعضی ها از غصه میخوان منفجر بشن. مخصوصا بعضی از این آقایانی که در قضایای فتنه 88 روز عاشورا به سید الشهدا توهین شد، اینها لب فرو بستن، حرف نزدن، ولی الان در رابطه با این سلام فرمانده توییت هایی گذاشتن، یک سری حرف های نامربوطی. و خیلی جالب هست، یک کلیپی مال دی بی سی نقل پخش کرده.
دی بی سی.
بله. و نه بی بی سی، دی بی سی. میگه ببین بچه ها رو همه رو به زور آوردن. ببینید بچه خودش داره گریه میکنه که چرا من آوردن. نمیدنم. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. مثلا نمیتونن درک کنن که این بچه وقتی نام حضرت ولی عصر میاد عشق شوق از چشمانش میریزه، پدر مادر گریه میکنن، بچه های کوچک دارن واقعا با یک عشق علاقه خاصی این سرود را میخونن به زبان فارسی، به زبان آذری، به زبان انگلیسی. خیلی جالب بود، به زبان استانبولی، به زبان عربی، به زبان پاکستانی، اردو. یعنی حالا چه مسئله‌ای هست، ما که اینو فعال نیک میزنیم که انشالله اینا همه از نشانه ظهور است. انشالله ما در طول این 1400 سال همچه قضیه ای رو نداشتیم. یعنی ما اولین بار داریم میبینیم که این شکلی داره این قضیه توجه به ساحت مقدس آقا ولی است ارواح و نافدا در عالمگیر داره میشه. ولذا خوب شبکه‌ام به نام حضرت ولی است ارواح و نافدا هست و ما هم یه تیکه هایی برای اینکه انشالله قلب های بینندگان عزیز نرم بشه و آماده باشن برای ظهور، هر شب یک تیکه از بعضی از روایات داریم میخوانیم
بشنویم و انشالله به زودی ببینیم.
انشالله. این کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست که عمده روایاتش در رابطه با حضرت ولیعصر ارواح و نافدا هست. اصلا تألیف این کتاب در رابطه با حضرت مهدی ارواح و نافدا هست. روایت از آقا امام هشتم سلام الله علیه هست که می‌فرماید لا دین لمن لا ورع له ولا ایمان لمن لا تقیت له. کسی که ورع ندارد، ورع یعنی چیزی بالاتر از تقواست، یعنی نه گناه بکند و نه فکر گناه بکند، گناهان رو ترک کند، مکروهات هم ترک کند، این تقریبا میشه ورع. کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد. بعد عرض کردن ابن رسول الله این تقیه شیعه تا کی هست؟ فرمود این تقیه تا قیام حضرت ولیعصر ارواح و نافدا هست. وقتی حضرت مهدی میاد دیگه تقیه از کره زمین برداشته خواهد شد. و یطهر الله به الارض من کل جورن. خدای عالم به وجود مقدس حضرت ولیعصر هر گونه ظلم و ستم را از کره زمین برای همیشه محو می کند و یقدسها من کل ظلم، پاک می کند زمین را، مقدس می کند و مطهر می کند از هر گونه بوی ظلم و بوی ستم. حتی فرزندانی در زمان ظهور حضرت ولیعصر به دنیا میان اصلا با واژه ظلم آشنا نیستند. مثلا کسی بگه ظلم، میگن ظلم چی اصلا؟ معنای ظلم چی هست؟ اصلا با مفهوم ظلم فرزندانی که متولد میشوند آشنا نیستند. و بعد عبارت دیگری که حضرت وقتی میاد اشرقت الارض بنوره و وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا. کره زمین با نور وجود حضرت منور می شود، یعنی سراسر زمین میشه نورانی، نورانیت. مردم دیگه ظلمتی نمی بینن، تاریکی نمی بینن، فقر نمی بینن، ستمی نمی بینن. و کسی جرأت ستم کردن به کسی در ذهنش هم خطور نمی کنه. نه تنها ستم نمی کنن، ستم و ظلم در ذهنها هم نمی آید. امیدواریم که انشاءالله خدا به حق مادرشون حضرت صدیقه طاهره فرجش را هرچه سریتر نزدیک کنه، از باقی مانده غیبتش صرف نظر کند، مقدمات ظهورش رو هرچه زودتر فراهم کند، ما را از یاران خاص سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. در رابطه با بحثی که ما داشتیم بحثمون کلان 46 جلسه ما هست. هنوز ما در مقدمه بحث ولایت و امامتیم، حالا به اصل امامت هنوز نرسیدیم. ما چند تا روایتی رو مطرح کردیم، حدیث یفترق یا تفترق امتی علی 73 فرقه، امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، فقط یک فرقه اهل نجاتن. حدیث من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه از منابع شیعه و سنی آوردیم، این عبارت علمای اهل سنت رو آوردیم بدون هیچ سانسوری و نظراتشان رو هم گفتیم و نظرات شیعه رو هم بیان کردیم بدون کوچکترین تنی و جسارتی. بعد حدیث خلفای 12 رو ما آوردیم که در کتب اهل سنت پیغمبر اکرم فرمود خلفا و جانشینان من 12 هستند. خب هدف ما این نیست که ما بیاییم یک کارخانه شیعه سازی درست کنیم، به هیچ وجه دعوت نمی کنم که آقا فلانی آقا بیا شیعه شو، نه اصلا و ابدا. ما نه همچه برنامه داشتیم و نه داریم و نه خواهیم داشت که اصلا این با نه سیاست نظام جمهوری اسلامی و اصلا خود بندم که الان 30-40 تو این فاز هستم همچه روحیه‌ای ندارم. اگر ببینم کسی هم همچه برنامه داشته باشه جلوش وامیستم. ما فقط حقایق رو بیان میکنیم، بگیم آقا در این رابطه علمای اهل سنت اینطوری گفتن، علمای شیعه اینطوری گفتن، روایات در کتابهای اهل سنت اینه، در کتابهای شیعه اینه دیگه. طرف مقابل خودش باید بیاد انتخاب بکنه با این بحث ها که آیا واقعا این مذهبی که انتخاب کرده چه شیعه باشد چه سنی باشد. شاید یک جوان شیعه از این بحث ها استفاده کرد، نه مذهب شیعه درست نیست، مذهب اهل سنت صحیحه. اگر واقعا با علم به اینجا رسید ما گلایه نمی کنیم،
باید تبون احسنه.
اگر یک جوان سنی از این بحث ها استفاده کرد، مذهب شیعه حق انتخاب کرد، اون دیگه انتخاب با خودشه. ما به هیچ وجه من الوجو این که ما بیاییم دعوت کنیم شیعه سازی درست کنیم غیره کنیم، نه ما به هیچ وجه همچه برنامه‌ای نداشتیم و ما اصلا با این طرز فکرم مخالفیم و معتقدیم این نه تنها به خیر شیعه نیست، به ضرر شیعه هم هست. این به ضرر شیعه هم هست. ما حقایق رو ما میگیم همینطوری که رسول اکرم دیگه، ما دیگه خاک پای غلامان رسول اکرم هم نیستیم. قرآن میگه انما علیک البلاغ، وظیفه تو بلاغ هست و ما انت علیهم بوکیل، وکیل مردم که نیستی که به زور بیای مسلمان کنی. بیان کن فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کس دوست داشت ایمان میاره، دوست نداشت ایمان نمیاره. ولی ما با توجه به روایات متعددی که ما داریم نزدیک ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، حجت برای تمام عالمیان از قم صادر میشه. حجت از قم برای تمام سراسر جهان، اونم نزدیک ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هست. ولذا این تعبیر رو اگر آقایان دقت بکنن، من فقط این یک روایت رو دیگه، حالا که الان این بحث به اینجا آمد، این رو من خدمت عزیزان اگر بتونم اشاره ای بکنم. بله، حالا بله این عبارت همین جا است. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 57 صفحه 213 میگه نزدیک ظهور حضرت ولیعصر شهر قم و ذلک عند قرب ظهور قائمنا فیجعل الله قوم و اهل قائمین مقام الحجه فیفیز العلم منه الى سائر البلدان سائر البلاد فی المشرق و المغرب. از خود قوم حجت به تمام شرق غرب عالم میرسد، به طوری که فیتم حجت الله علی الخلق حتی لا یبقا احد علی الارض لم یبلغ الیه الدین والعلم. در کره زمین مستضعف فکری نمیماند، صدای دین و صدای شریعت به گوش همه مردم میرسد. این دیگه متن روایاتی است که بزرگان ما آوردند و از قول آقا امام صادق سلام الله علیه قبل از سال 148 هجری. ولذا ما هدفمون این است که این بحث ها بیاد روشن بشه، هم برای شیعه هم برای سنی، هم چه بسا افرادی هستن مسیحی یهودی یا رفته دچار فرقه های انحرافی شده، ولی این روایات رو وقتی میبیند تأملی میکنه، درنگی میکنه، فکری میکنه و اینکه این مسیری که انتخاب کرده این مسیر مسیر نادرستیه، ولذا متوجه اشتباه خودش میشه. یک انسانم متوجه اشتباهش میشه، از اشتباهش برگردد، هم برای دین ما، هم برای دنیای ما، هم برای آخرت ما کافی است. فمن احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. این در حقیقت خلاصه بحث های ما بود در جلسات گذشته و بعد جلسه قبل ما آمدیم اسامی ائمه علیهم السلام در کتاب های اهل سنت که این آقایان از حضرت امیر گرفته تو حضرت ولی عصر در کتاب های خودشون هم آوردن. دیگه حالا دیگه قضاوت با بینندگان عزیز. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی خوب، خیلی ممنونم. راجب این مطلبی که راجب قوم فرمودید، خب دو تا لازمه داره. یکی اینکه عالمان دغدغه‌مندی باشند که شرح بدن، تبیین کنن این معارف رو، که الحمدلله خدا سایه همه علما و مراجع رو بر سر ما مستدام بداره، خدا حفظشون کنه و توفیقاتشون روز افزون باشه. و ثانیاً وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌ها و تو این روزگار ما فضای مجازی باید مملو بشه از این معارف که انشالله بتونیم ما هم سهمی داشته باشیم و در حد بضاعت مزجات قدمی در این زمینه برداریم. اما مباهله رو در پیش رو داریم حاج قزوینی. اتفاق فوق‌العاده درخشانی که به تعبیر امام رضا شاید بهترین آیه‌ای که بر فضیلت امیرالمومنین استناد میشه از اون آیه مباهله باشه. حالا این قصه مباهله خودش مفصل باید راجبش صحبت بشه و مطالب فراوان باید گفته بشه که انشالله این اتفاق بیفته. آیا در زمینه ولایت امیرالمومنین هم میشه مباهله کرد؟
بله، یکی از نکاتی که برای خیلی ها حتی برای بعضی از شیعیان ما هم مورد غفلت قرار گرفته، مباهله از معجزات اسلام و قرآنه. درست خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، کسی که با اونها مناظره میکنید، محاجه میکنید، استدلال میکنید، ولی زیر بار استدلال علمی نمیروند. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. بیایید عزیز دردانه هاتون رو بیارید، ما هم عزیز دردانه هامون رو میاریم، با هم مباهله کنیم. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، لعنت و عذاب الهی رو بر کاذبین قرار میدهیم. خب این خودش یک دنیای دیگری دارد. انشالله در ایام مباهله که مربوط به همین ایام دهه ولایت هم هست، انشالله ما برنامه من مصادف باشد، من مفصل در رابطه با این آیه که اهل سنت مفصل آوردن که مراد از این انفسنا و انفسکم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که جان پیغمبر شمرده شده و در حقیقت هم عدل پیغمبر شمرده شده، غیر از ما خرج به دلیل، مثل بحث نبوت و وحی که دیگه مختص رسول اکرم هست. حالا آیا این قضیه مباهل هم می شود کرد یا نه؟ اولا ما مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی در کتاب تصحیح اعتقادات امامیه که دیگه شیخ مفید دیگه، یعنی در حقیقت عبارت اصلش مال شیخ صدوقه، شیخ مفید هم آمده چیکار کرده؟ شهر کرده، توضیح داده. شیخ صدوق متوفای 381، شیخ مفید متوفای 413 هستند و فاصله زمانی زیادی ندارند. تصحیح اعتقادات امامیه که کنگره جهانی وفات شیخ مفید، خب در اینجا حضرت میگه و قال علیه السلام لطائفة من اصحابه. یک کتاب اعتقادی، معمولا روایت در کتاب‌های اعتقادی میاد که تمام قنطره‌های رجال رو سپری کرده باشد. در کتاب اعتقادی نمیان روایات ضعیف رو بیارن. مثلا لالکائی از علمای اهل سنت کتابی داره به نام اعتقادات اهل سنت.
بله.
دیگه روایتی میاره اونجا، یک کسی بیاد بگه آقا این روایت سرش اینطوریه، دومش اینطوریه، فلان روایتش، همه مسخرش میکنن. میگن آقا این کتاب اعتقادات اهل سنت را آورده، روایتی میاره، یعنی این روایت از نظر مسئله رجالی دیگه تمام بررسی ها را پشت سر گذاشته، قطعی صدوره که در اونجا آورده. در اینجا حضرت میفرماید شما حقیقت ما را برای مردم بیان کنید و این که مردم دچار اشتباه شدن اینها را هم تذکر بدید، شاید یک کسی متوجه اشتباهش بشه. و با هلوهم فی علی ابن ابی طالب، در رابطه با امیرالمؤمنین اگر مسئله به مباهله کشید، با منکرین ولایت علی بیاید مباهله کنید شما. این دیگه دستوره. روایت دیگری،
از کدوم معصومه متوجه نشدن؟
بله،
روایت از کدوم معصوم بود؟
مثلا از ائمه، میگه ائمه اینطوری دستور دادن.
شیوه
ائمه، بله، اصلا شیوه ائمه این هست، میگه ائمه به ما دستور دادن. ولی روایت دیگری که هست در کافی شریف، سند هم صحیح، مرحوم مدلسی در مرآت القول جلد 12 صفحه 185 میگه روایت صحیحه. این روایت جالبیه دیگه، روایت موردی هست. راوی ابو مسلوق از اصحاب امام صادق سلام الله علیه میگه آمدم خدمت آقا امام صادق، عرض کردم آقا جان اینا نکلم الناس، ما برزون با این آقایان اهل سنت، با مرجعه، نمیدانم این افرادی که مذهب اهل بیت رو ندارن، با اینها بحث میکنیم. فنحتج علیهم، احتجاج میکنیم، دلیل میاریم با آیه اطیع الله و اطیع الامر و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. میگن آقا در رابطه با فرماندهان جنگیه، انما ولیکم الله را میاریم آیه 155 سوره مائده، میگن آقا در رابطه با مؤمنینه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، میگه در رابطه با مسلمان هایی که با پیغمبر نزدیک بودن اصلا ربطی به اهل بیت نداره. بعد میگه خلاصه فلم ادا شیئا مما حذرنی ذکره من هذه و شبهه الا ذکرته، هرچی من استدلال میارم اینها یه توجیهی دارند، آقا جان چیکار کنم؟ فقال لی اذا کان ذلک فدعهم الی المباهله. اینا اگر دیدی آیات قطعی که در رابطه با ولایت زیر بار نمیرن، دعوت کن به مباهله. اینا واقعا در اعتقاداتشون چقدر محکم هستند، حاضرن از خودشون زن بچهشون رو فدا کنن. ما در جامعه کبیره چند جا و ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، پدرم فدای شما، مادرم، فرزندانم، اهل بیتم، بستگانم، تمام اموال ثروتم فدای شما. وقتی ما میگیم ما حاضریم برای هر گونه فدایی، چون یقین داریم. خب در این شبکه المستقله‌ای که از لندن پخش میشه و وابسته به عربستان سعودیه، خب این آقای عثمان الخمیس و عبدالرحمن دمشقیه و غیره آمدن با دکتر تیجانی و آقای دکتر عبدالزهرا اینا بحث کردن، بحث ها نتیجه نداد. علمای شیعه دعوت کردن به مباهله. اول گفتن ما حاضریم، بعد اومدن دبه کردن آقا مباهله باید در کنار بیت الله الحرام باشد نه در شبکه المستقله لندن. گفتن آقا در کجای روایت ما داریم؟ یک روایت امام بگید که باید در اونجا باشه. خلاصه این همه را پذیرفتن. آخر گفتن آقا اولاغ ما از کرگی دم نداشت، ما حاضر به مباهله نیستیم. همین حاضر نشدن به مباهله خیلی ها را متوجه کرد، خیلی ها را دیگه. مباهله یک چیزیست که واقعا با شرایطش انجام بشه طرف باطل در جا نابود میشه. ولذا میگه آقا جان چطور مباهله کنم؟ حضرت فرمود بر اینکه روزه بگیر و غسل کن و چنین و چنان کن، سه روز روزه بگیر و غسل کن و بیا دستت رو انگشتانت رو اینطور باز کن، در انگشتان او قرار بده و بگو اللهم رب السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده و اون دعای مخصوص مباهله، این رو بخوان دیگه کارت نباشه. بعد میگه که بگو خدایا اگر این باطل حرف میزنه فانزل علیه حسبانا من السماء عذابا الیما. بعد راوی میگه فوالله ما وجدت خلقا یجیبون الیه. وقتی ما بحث میکردیم، بحثا به بنبست میرسید، اینا رو دعوت به مباهله میکردیم، به خدا سوگن یک نفر حاضر نشد برای مباهله. من اعلان مباهله کردم ولی همه در رفتن، چون میدانن مباهله چیز خطرناکیه. مباهله یعنی جانبازی، باختن جان در راه عقیده. ان العقیده ان الحیات عقیدتون و جهاد. اصلا حیات و زندگی عقیده و جهاد در راه عقیده هست. ما در این زمینه مطالب زیاد داریم، ولی ائمه علیهم السلام به ما دستور دادن که اگر یک فردی واقعا در بس به لجاجت و عناد افتاد، حاضر نشد حرف حق را نه رد کنه و نه قبول کنه. خب یک دفعه نسی یک کسی میاد یه حرفی میزنی، دلیل میاره، بگه آقا من به این دلیل به این دلیل به این دلیل این حرف رو قبول ندارم، و یک دفعه نه دلیل نمیاره یا دلیل میاره دلیلش رد میشه، عناد میکنه دیگه. وقتی عناد کرد دیگه جواب عناد دیگه چیه؟ مباهله هست. این دیگه بهترین راهه. حالا انشاءالله ما در ایام مباهله در رابطه با مباهله ما مفصل صحبت خواهیم کرد که یکی از بهترین و بالاترین فضیلتی که برای حضرت امیر سلام الله علیه آمده همین قضیه مباهله هست. حتی بعضی از بزرگان اهل سنت هم تعبیر دارن که ما بالاتر از مباهله چیزی برای امیرالمؤمنین نداریم. اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، کشاف آقای زمخشری متوفای 538 هجری آیه مباهله رو میاره، بعد میگه به دست امام حسن، امام حسین و حضرت زهرا رو گرفت، اینا آورد برای مباهله تا اونجایی که میگه و فیه دلیلون لا شیء اقوى منه على فضل اصحاب الكساء. ما چیزی بالاتر از آیه مباهله در فضیلت اصحاب کسا، حضرت امیر و حضرت زهرا و حضرت امام حسن امام حسین سلام الله علیه اجمعین نیست. و فیه برهان واضح علی صحت نبوت نبی. و این مباهله دلیل واضحی است بر صحت نبوت پیغمبر. به قول یکی از این بزرگان میگه آقا امیرالمؤمنینی که حاضر میشه در مباهله برای صحت نبوت پیغمبر برای مباهله بره، آیا این شایسته است برای خلافت یا غیر این شایسته است؟ یعنی اگر بنا باشد ما افضل الناس رو انتخاب کنیم برای خلافت. از ما کاری به روایات هم نداریم. ما میخوام ببینیم افضل الناس، خب وقتی کاندیدا میکنن برای ریاست جمهوری و غیره، میان چی کار میکنن؟ اون فرد احسن رو انتخاب میکنن دیگه. خب آیا بالاتر از قضیه مباهله فضیلتی هست، برتری هست که خدای عالم امیر المؤمنین رو در اینجا جان پیغمبر شمرده؟ آیا این شایسته است راه پیغمبر رو ادامه بده یا غیر از این شایسته هست؟ این خلاصه هست. من در خدمت شما.
خیلی خوب، خیلی استفاده کردیم. پس همونطوری که مباهله دلیل قوی بر صحت ادعای پیغمبر بود، مباهله‌ای که علمای شیعه هم داشتن دلیل بر صحت اعتقاد این عالمان شریف است. و همونطوری که مسیحیان نجران، نصرانی‌های نجران جا زدند، فرمودند خیلی از علمایی که مقابل عالمان شیعه قرار گرفتند هم پس زدند و حاضر مباهله نشدند. خب قدیر رو هم پیش رو داریم حاجی قزوینی. عجبت خوشحالیم چه اتفاقات مبارکی تو این روزها رقم خورده و ما هم توفیق درکشون رو داریم. می‌خواستم اولا یه سوال بپرسم برای خودم، اینکه حدیث قدیر با خطبه قدیر فرق می‌کنه؟ یک. دو، اینکه بعد از رحلت حضرت رسول آیا حضرت امیر به حدیث قدیر استناد کردن یا نه؟
سوال قشنگیه. در رابطه با فرمایش اولتون من یه مقداری بگم ما تأسف میخوریم. آقایان اهل سنت در کتاباشون آوردن همه رسول اکرم بعد از خواندن نماز ظهر یک فاصله 2.5-3 ساعته هست.
بله.
قدیر تقریبا یا آخر زمستان بود یا اول بهار، با یک 2-3 روز فاصله با توجه به این آماری که حساب کتابی که آقایان دارن، یا 28 29 اسفند یا اول فروردینه. در اون زمان ما حساب کردیم فاصله بین ظهر عصر نزدیک 3 ساعته. این 3 ساعت رو پیغمبر خطبه خوانده و میگن آقا چیزی نماند که پیغمبر نگفته باشد. خب وقتی میان میگن قدیر، میگم پیغمبر من کنت مولا فعلیون مولا، این که خب در از 2 ثانیه میشه گفت من کنت مولا فعلیون مولا، 2 ثانیه شد دقیق. حالا اگر ما بیاریم مثلا اللهم وال من والا و آد من آدا، اینم شد 3 ثانیه، میشه 5 ثانیه. خب ما بقی این 3 ساعت فرمایش حضرت کجا رفت؟ چی شد؟ من خودم خیلی روش کار کردم که ببینم خطبه قدیر چی نقل کرده. و یعنی الحق و الانصاف من بی پرده بگم خیلی با خودم زحمت انداختم. یعنی آنچه که در نرم افزار و فضای مجازی و غیره که امکان پذیر بود بگردیم خطبه پیدا کنیم، خطبه قدیر نه حدیث قدیر. اینی که میگن من کنت مولا فعلیون مولا حدیث قدیره، خطبه قدیر نیست، خطبه سخنرانیه. الان ما اینجا 1 ساعت صحبت میکنیم، مردم میخوان پیاده کنن، همین 1 ساعت صحبت ما 30-40 صفحه میشه. ما دیدیم اولین کسی که از آقایان اهل سنت چیزی به نام خطبه مطرح کرده اند آقای تبرانی متوفای 360، یعنی در حقیقت 350 سال بعد از قدیر، 350 سال آمده در کتاب معجم کبیرشون. عزیزان مانیتور من محبت کنن، معجم کبیر تبرانی جلد 3 صفحه 200 و همین شکل میاد و به این که رسول اکرم آمد و روایت را هم میرساند به حذیفه و پیغمبر آمد در قسمت شجرات بدها و گفت این آشکالها و این خارها و اینها را جمع کنید و حضرت رفت سخنرانی کرد و و فرمود انی لا ازن انی یوشک ان ادعا، من اواخر عمر من هست، من مسئولیت دارم، شما مسئولیت دارید. و دونه دونه الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله و ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق. اصلا نحوه خطبه ما با شیعه کار نداریم ها، اهل سنت نقل کردن، روایتم صحیحه از مبنای اهل سنت. پیغمبر میگه آی مردم، شما شهادت به وحدانیت خدا نمیدید؟ اصلا چه سوالی داره پیغمبر میکنه؟ مردم دارن از حج برمیگردن، در رکاب حضرت همه تلبیه گفتن، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. رسول اکرم میگه الستم تشهدون الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله، من پیغمبر خدا هستم. خب اگر مردم قبول نداشتن، این 120,000 جمعیت برای چه اومده بودن اینجا؟ یا و ان جنته حق و ناره حق، بهشت حق، آتش حق، مرگ حق، نمیدونم چی. خب اینها برای چیه؟ خب اگر اینها معتقد به قیامت نبودن، تو حجۃ الوداع چه کار میکردن؟ ببینید ابتدای امر شاید مسئله یه مقداری عجیب باشه، ولی اگر ما یه مقداری تحلیل کنیم روایت رو، ما عبارتی داریم از حضرت امیر سلام الله علیه، میفرماید همت السفها الروایه و همت العلماء الدرایه. سفیهان کارشون است که روایت رو بخوانن بره، ولی عالمان کارشون است که روایت رو تحلیل کنن، پیام روایت رو بگیرن. این پیام چیه؟ ببینید اول چیزی که ما اینجا میخوام بفهمیم از این که پیغمبر میاد بحث توحید مطرح میکنه، نبوت مطرح میکنه، معاد مطرح میکنه، و بعد از او حضرت میاد ولایت تامه خودش مطرح میکنه. ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و انا اولا بهم من انفسهم. آیه 30 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی دیگه بالاترین مقامی که قرآن برای رسول اکرم معین کرده اینه. پیغمبر ولایت تامه دارد، زمخشری و دیگران همه آوردن در تمام امور دینی و دنیوی بر همه مردم ولایت تامه دارد. بزرگان امام آوردن، آقای خویی، حضرت امام رضوان الله علیه، مرحوم نائینی، خود صاحب کفایه، مرحوم شیخ انصاری، آقا ضیاء عراقی، مرحوم میلانی، همه اینها، مرحوم علامه حلی و غیره، که نبی مکرم و ائمه ولایت تامه دارن بر عموم مردم، چه بر مالشون، چه بر جانشون، چه بر ناموسشون. حتی آقای خویی میگه امام اینقدر ولایت داره که میتونه زن کسی را طلاق بدهد بعد از بدونی که اصلا خبر داشته باشد. این بابا زنش رو برای کسی دیگری عقد بخواند یا برای خودش عقد بخواند. این تعبیر آتلانو خوییه. آقای خویی آدم کسی نیست. بعد میگه ما روایات متواتر در این زمینه داریم. این ولایت نبی و پیغمبر میاد بعد ولایتش مطرح میکنه. بعد بلا فاصله میگه آی مردم، هر کس من ولی امر او هستم، علی ولی امر اوست.
این حدیث میشه،
این حدیث میشه. ببینید این عقبه میخواد نشان بده چرا این که این بحثی که من میخوام بکنم درباره علی در ردیف نماز و زکات و حج و جهاد نیست. این ولایت علی در ردیف توحید و نبوت معاده،
اصول دین،
اصول دینه، نه فروع دین. و ولایت علی هم همسنگ ولایت خود من پیغمبره. خود من بزرگان اهل سنت آقا مراجعه کنن. این آقای محمد کردلی کتابی داره، خطت شام، اگر اشتباه نکنم جلد پنجم صفحه 250 خورده، از ابو سعید خدری، میگه پیغمبر اکرم به چند چیز سفارش کرد، نماز، زکات، حج، روزه ماه رمضان ولایت علی ابن ابی طالب، مردم این چهارتا را گرفتن، ولایت علی رها کردن. خودم مگر این ولایت علی واجب هست مثل نماز؟ میگه بله واجبه. آقای ابن مردوی متوفای 410 در مناقبشون، ایشون صفحه 71 از ابو سعید خدری نقل میکنه، مردم میگه ولایت علی هم واجبه؟ میگه بله واجبه. میگه از مردم کافر شدن؟ میگه فمازم بی گناه من چیه، به من چه مربوطه، من روایت نقل میکنم. ببینید این تعبیر است که اهل سنت داره، ما کاری به شیعه ما نداریم ها. مرحوم کلینه در کافی جلد اول صفحه 18 19 20 21 17 18 تا روایت آورده ایشون. بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاه و زکات و صوم و ولد و الولایه، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه، یا ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه یوم قدیر خم. 16 17 تا روایت آورده ایشون، روایت هم غالبش روایات صحیحیه. ببینید همین عبارتی که رسول اکرم یک خطبه یک صفحه و نیمه هست، یعنی مثلا در عرض 10 دقیقه، مثلا از این 3 ساعت صحبت پیغمبر اکرم 10 دقیقه یک روبش رو ایشون آورده. ولی ما، من ندیدم قبل از آقای تبرانی کسی این خطبه را به این شکل. بله آقای تهاوی که از بنیانگذاران خلاصه مسائل کلامی اهل سنت است، کتاباش هم کتابای درسی و حوزه است، ایشون متوفای 321، یعنی همه عصر ایشون هست، ایشون آورده 3.5 سطر شده. اون چی که آورده تهاوی آورده 300، یا مثلا ابن ابی عاصم متوفای 287 حدود 3 سطر آورده. ولی اونی که دیگه 1.5 صفحه آورده و قبل از این کسی این شکل نیاورده، عبارت است از آقای تبرانی متوفای 360.
خیلی ممنون. من این سوال شاید تو سیر بحث شما هم نبود برای امشب،
بله،
ولی من واقعا سوال بود برام، شاید برای خیلی از بینندگان ارجمند ما هم سوال باشه. و چقدر خوب، چه حضور ذهنی و چه تسلطی بر بحث. من خودم خیلی شگفت زده شدم اینقدر مستند و اشارات به آثار اهل تسنن. خیلی ممنونم. پس انشاءالله ما خطبه رو باید جامع و کامل ببینیم که اون موقع قدر حدیث قدیر رو بدانیم و بهتر بدانیم. خیلی خوب. حالا حضرت امیر بعد از رحلت آیا به این حدیث قدیر استناد کردند؟
ببینید جلسه هفته گذشته برادر عزیزمون جناب آقای دکتر یزدانی یک کلیپی رو از شبکه وهابی پخش کرد، من خیلی برام دردآور بود که میگن بله آقایان آمدن، برای شما عرض کنم از قول خلیفه دوم نقل کردن که ایشون آمده گفته که چیه، یا علی اصبحت اليوم مثلا مولا کل مؤمنین و مؤمنه. خب اگر چنانچه خلیفه دوم از حدیث قدیر ولایت رو فهمید، چرا خود علی نیامد استدلال کنه؟ این که دیگه استدلال خلیفه دوم، آیان شیعه ها دستشون از همه جا خالیه، اومدن استدلال کردن به قدیر که دلیل بر امامت از قول کی؟ از قول خلیفه دوم. خب اگر خلیفه دوم این بود، چرا بس نرفت با علی بیعت کنه، با ابوبکر بیعت کرد؟ ببینید اینها ما باید بگیم همین الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا. ببینید این که وقتی خلیفه دوم نقل میکنه و عبارت از فقط ایشون که نیست، از خود خلیفه اول هم هست، صحابه هم هست. من شما بیایید اینجا، من 30 تا از صحابه پیغمبر که بعد از سقیفه آمدن در مسجد استدلال کردن به خلافت علی به حدیث قدیر، همه را من جمع کردم. اصلا کاری به امیرالمومنین نداریم ها، خود صحابه غیر از خلیفه دوم و خلیفه اول آمدن. من یک بخشی دارم، حالا انشاءالله اگر فرصت بشه شاید بحث تازه‌ای هم باشه.
بله.
استدلال صحابه بر امامت حضرت امیر به حدیث قدیر. این خیلی جالبه. اینا تصور میکنن که فقط این خلیفه دوم هست. البته خب اینها همه آقایان دارن. شما ببینین اصولگابه ابن عسیر جزری هست، متوفای 630، که بعد از قدیر فقال عمر ابن الخطاب یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن، نه مولا کل مؤمن، ولی کل مؤمن، امروز تو ولی امر تمام مؤمنین هستی تو. و البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی در بعضی از چاپ‌ها جلد 7 صفحه 350، در این چاپ جدید با تحقیق ترکی جلد 11 صفحه 73، فقال عمر ابن الخطاب حنی ان لک یا ابن ابی طالب اصبحت اليوم ولی کل مؤمن. این دیگه خیلی واضح و روشنه. حالا دیگه چی شد و چه نشد این دیگه ما کار نداریم. اگر واقعا میخواد این آقا بداند، ببیند که خود غزالی وقتی میاد این بحث رو مطرح میکنه، ایشون چه دارد؟ به عهده ایشون ما همچه حرفی نمیزنیم، ولی این آقایان برن این کتاب سر العالمین آقای ابو حامد غزالیه. ابو حامد غزالی هم یک شخصیت شناخته شده است، یه آدم عادی نیست. احیاء العلوم ایشون دیگه تقریبا زمان زده عام خاصه. ایشون در کتاب سر العالمین صفحه 23 ایشون میگه فقال عمر بخن بخن یا ابل حسن قد اصبحت مولا فهازا تسلیمون و رزن و تحقیم. این نشانگر این است که خلیفه دوم تسلیم ولایت علی شد، رضایت به ولایت علی داد و حکم کرد بر ولایت علی. بعد ایشون میگه ثم بعد هازا غلب الهوى لحب الرياسه، دیگه ریاست طلبی اینها آمد و فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. ما اصلا چیز نداریم. این عبارت آقای غزالی هست. غزالی هم یک شخصیت چیه؟ برجسته است. شما ببینید مرآت الجنان آقای یافعی در جلد سوم وقتی به غزالی میرسه میگه فضائل الامام حجت الاسلام ابی حامد الغزالی، هم ازش تعبیر میکند به امام، دیگه بالاترین مقامی که علمای اهل سنت برای یک عالم خودشون دارن کلمه امامه. حجت الاسلام فضائلش اکثر من ان تحصر، اصلا فضائل ابو حامد غزالی قابل شمارش نیست. و حتی ایشون دارای کرامت بوده، یک روزی داشته از مسافرت می آمده، دید هوا داره تاریک میشه. خب زمان سابق امنیتی نبود در راه ها، ترسید بر این که هوا تاریک بشه مثلا راهزنی و غیرهی، اشاره کرد به خورشید، خورشید همینجا وایستا غروب نکن تا من برم به خانم برسم. میگه جناب خانمش شمس چیکار کرد؟ وایستاد همونجا، تکان نخورد تا آقای حامد غزالی آمد رسید به منزلش. دیگه اینا چیزی خودشون نقل کرده، بگن به قول مال بی خیرش صاحبش، ما هیچی نداریم، خودشون دارن نقل میکنن. و اینا نمونه هستا. و خود سیوطی هم همین تعبیر رو نسبت به غزالی دارد در کتاب اتم بعد من یا بعث الله علی رأس کل معه. ایشون هم میاد الامام ابو حامد الغزالی و نمیدونم. بعد میگه لوکان بعد النبی صلی الله علیه و سلم نبیون لکان الغزالی، اگر بنا بود بعد از رسول اکرم پیغمبری بیاد غزالی بود.
این غزالی این حرفو زنه،
این غزالی این حرفه داره میزنه. حالا دیگه این شبکه وهابی، حالا دیگه جاهل نمیفهمه، دیگه چه کار کنیم دیگه؟
بسیار
به قول اون چیزا نمفهمه.
آقای قزوینی چند تماس تلفنی داریم اگر اجازه بدید
ارتباط بگیریم با خدمتتون هست.
بینندگان عزیز
من سوال شما،
آره من منتظر پاسخم هستم ان شاء الله.
بله حالا اگر فرصت شد
آقای
اصلا هم حضرت صدیقه طاهره، هم خود حضرت امیر، امام حسن استدلال کرده، امام حسین استدلال کرده، همه ائمه را من جمع کردم از حضرت زهرا سلام تا حضرت ولی عصر،
همه مدرک زنده داریم با سندهای معتبر بر امامت حضرت امیر به حدیث قدیر استدلال کرده.
یعنی اون شبهه هم پاسخ داده میشه ان شاء الله. آقای صدرالدین از رشت، سلام علیکم، ببخشید که من معطل شدید، وقت شما بخیر.
سلام علیکم مجری محترم، سلام عرض دارم مجری محترم و استاد عزیزم جناب استاد قزوینی. عجب مجنونی بود استاد، این آقای ابو محمد غزالی چه مجنون پیچیده ای بوده. استاد جان من دو تا سوال داشتم، یکی این که در رابطه با اون به اصطلاح فرمایش اولتون در مورد ظهور حضرت حجت، این که شما فرمودید که خب بالاخره مشهوره که صالحین زمین رو خواهند گرفت و اونجوری که شما فرمودید، تعبیر فرمودید که ظلمی دیگه بچهای اون دوره نمیدون یعنی چی، در هر صورت باید نسل بشر منقرض بشه، یعنی اون قیامتی که در سوره تکویر و انفطار اون حالاتی که بخواد به اصطلاح حادث بشه بر زمین باید پیش بیاد، با توجه به سنت الهی که خداوند وحشت نمیندازه در دل صالحین و مؤمنین، اینجور انتظار میره که باید زمین بالاخره به یک جایی برسه که باز دست اهل زشتی بیفته که بخواد اون اتفاقات عجیبه که مثل یک حالا انقراض بشرم باشه، مثل یک به اصطلاح این اتفاق که برای انبیای الهی میافتاد که یه دفعه مثلا یک بلایی نازل میشد به عنوان یک بلا، حالا نسل منقرض بشه. این یه خورده برای بنده و دوستانم جا نمیفته، اگر شما بعدا توضیح بفرمایید که چجوری میشه این صالحین بالاخره به جایی میرسن که بالاخره باید زمین دوباره تو ظلم و فساد قرار بگیره که انقراض صورت بگیره، و الان نمیشه که خداوند صالحین رو یه دفعه با اون وحشت عظیم بخواد منقرض کنه. یکی این سوال بود. دومی سوال بنده اینه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی در حجۃ الوداع در 18 ذی‌الحجه میان خطبه قدیریه رو میخونن، تقریبا تا زمان شهادتشون دو ماه و خورده‌ای فاصله هستش. اون حدیثی که آقای عمر اومد به اصطلاح بی‌ادبی کرد در برابر رسول الله و گفتش که حضرت فرمودن که قلم و دوات بیاید تا برای شما بنویسن، اون حدیث مشهور، خب وقتی که دو ماه و خورده گذشته بود حدیث مشهور قدیر و 120 هزار نفر هم شهادت دادن و شما هم فرمودی اصحاب به اون به اصطلاح چیز میکردن بعد از شهادت رسول الله، چرا رسول الله باز خواست چیزی بنویسه؟ مگه نیازی برای نوشتن بود وقتی که چیزی اینقدر مشهوره؟ این هم اگر شما جواب بفرمایید از ازتون خیلی ممنونم، با توجه به اینکه بنده بسیار شما رو دوست دارم و واقعا تو این 10-11 سال از بیانات شما بسیار استفاده کردم خودم.
خیلی ممنون،
قربان شما، زنده باشید،
موفق و معید باشید.
بفرمایید.
ببینید برادر بزرگوارم، در رابطه با حضرت مهدی ارواح و نافدا این نیاز نیست بر اینکه جمعیت منقرض بشه. وقتی حضرت میاد با یک قدرت فوق قدرت بشری، اینکه بعضیا میگن با شمشیر ظهور میکند غیره، اما هنه حرفهای برای شما عرض کنم بچگانه است و به درد شبهای زمستان اطراف کرسی بشینن، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ما روایات متعدد داریم که حضرت ولیعصر ارواح نافداه میاد، از پیشرفته ترین تجهیزات نظامی حضرت استفاده میکنه و حتی با این تعبیر که حضرت سوار یک چیزی از جنس فولاد و نوکش دراز و باریکه، غیر از این هواپیماهای نظامی که برای اینکه جو رو بشکنن معمولا نوکش تیزه و هوا مانع پرواز اینها نشه. یا مثلا داره اسلحه‌ای که حضرت به کار می‌برد مخروطی شکل و نوک تیزی داره. ما مگر شمشیر مخروطی شکل هم داریم؟ غیر از همین تجهیزات موشک و غیری که ببینید شما بیایید اون روایات که 1400 سال قبل پیغمبر داره برای این عرب میخواد مطرح بکنه، دیگه چی کار کنه؟ بیاد بگه موشک، بیاد بگه مثلا فانتوم، بیاد بگه مثلا فلان هواپیمای جنگی، خوبی متوجه نمیشه. با این بیان یه چیزی که مثل فولاد تو هوا پرواز میکنه، حضرت میره سوار یه پرنده از فولاد، 7 تا
پرندم حضرت رو اسکورت میکنن. حضرت حرف میزنه، تمام مردم در داخل خانه هاشون هم صدای حضرت رو میشنون هم خود حضرت رو میبینن. خب این دیگه غیر از این امکانات ارتباطات جمعی چیز دیگری نیست. اینجا حضرت ولی عصر میاد. ببینید الان تمام این ظلمها، آقا صدر الدین عزیز، بر مبنای هواخواهی ریاست طلبی هست که امروز جهان رو دچار این مشکل کرده. اگر این افرادی که هواخواه ریاست طلب هستن اینها ریشه‌کن بشه، و در بعضی از روایات داریم که حضرت ولیعصر وقتی که تشریف میارن میگه به طوری که هیچ احدی جرأت نمی کند در حق کسی ظلم بکنه، چون می داند اگر ظلم کرد با شمشیر بران حضرت ولیعصر مواجهه. یک عده تسلیم میشن به حضرت اعتقادن، یک عده تسلیم میشن کرهن. میبینن اگر بخوان پا کج بگذارن حضرت با شمشیرش قد قواره اون رو راست میکنه. ولذا اگر یک همچه حکومتی باشد سرکردگان ظلم رو همه را نابود کند، افرادی که ماندن اگر کسی خب بولیم مثلا فرض بفرمایید این آقایان میان دنبال یا ریاست طلبی هستن یا ثروت اندوزی، این دوتا سرمنشأ ظلمه. در روایت ما داریم حضرت به قدری ثروت روی مردم میریزه که مردم حتی برای صدقاتشون زکاتشون کسی پیدا نمی کنن. شهر به شهر، روستا به روستا میگردن صدقه بدن، و هر کس میرسن میگه ما نیاز نداریم به صدقه. وقتی مردم از نظر مالی بی نیاز شدن و از نظر عدالت هم شمشیر عدالت بالا سر همه هست، میدون اگر ظلم کرد دیگه اینطوری نیست که بیاد حضرتم به حکم آل داوود حکم میکنه، بیانه سوال نمیکنه که آقا شما برو شاهد بیار آقا این حق تو را خورده یا نخورده. حضرت به علمش عمل میکنه. وقتی من میرم شکایت میکنم آقای زید حق من را برده، حضرت علم دارد و میداند من راست میگم یا دروغ میگم. اگر دروغ میگم میگه آقا این دروغ همچه چیزی نیست، راسته اون ظالم رو میاره به کیفر ظلمش میرسانه. وقتی این شکلی شد دیگه کسی فکر ظلم هم نمی کند، لازم نیست منقرض بشه. اما فرمایش دوم هم
من احساس میکنم تلقی های صدرالدین اینه که قیامت باستابه یا مثلا عکس العملیه در مقابل مثلا یه عذابیه، حتما مردم باید یه شری رو مرتکب شده باشن، حالا در جوابش قیامت بشه. احساس میکنم چنین تلقی از قیامت
بشه. قیامت ببینید خیلی فاصله هست. بعد از قیام حضرت ولیعصر که حالا در بعضی از جاها داره 300 سال حکومت حضرت میشه، کمتر بیشتر، یا در بعضی روایات که مثلا غیر از خدا و حضرت ولیعصر از تعداد چیزا خبر ندارد، بعد از او حضرت رسول اکرم میاد، حضرت بله. امیر میاد، سید الشهدا میاد، بعضی از ائمه میاد، بحث رجعت مطرحه، بعد از تمام اینها میشه قیامت. شاید اصلا همون دوران 1000 سال 2000 سال طول بکشه، ما که نمیدونیم.
لزومی نیست قیامت حتما جواب یه مثلا
بله.
یه شری باشه.
بله و اضافه بینید
باشه.
وقتی حضرت میاد ظلم را به اون گونه‌ای که در زمین هست همه را ریشه‌کن میکنه، عدل را جایگزین میکنه. وقتی عدل جایگزین شد دیگه نیازی به این که عذاب آسمانی بیاد قیامتی و قیدی مردم منقرض بشن این نیست، چون ما همچه حکومتی رو ندیدیم.
بله.
باورش برای ما سخته. شما اگر این احادیثی که در رابطه با کیفیت حکومت حضرت ولیعصر هست، ما خوب هر هفته هم شب دوشنبه هم شب جمعه یک روایتی از حکومت جهانی حضرت ولیعصر رو مطرح میکنیم.
بله.
و شما مجموع این روایات رو ملاحظه بفرمایید مسئله کاملا واضح و روشنه. سوال دوم حضرت عالی در رابطه با حدیث گرتاس که پیغمبر میخواست بنویسه. ببینید برادر بزرگوارم، رسول اکرم از همون روز اول که رسالتش رو مطرح کرد، روز اول یعنی سال سوم هجری، و آمد فرمود که آی مردم، من از طرف خدا به نبوت مبعوث شدم، بعد از آیه شریفه 214 سوره شعرا. خب در همون جلسه رسول اکرم دست گذاشت بر شانه امیر المؤمنین، فرمود هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. دوستان مانیتور من محبت بکنن، این تاریخ طبری هست، جلد سوم صفحه 319، در بعضی از چاپ‌ها 321 هست. بله البته اینجا هم همین اصلش 321. قال هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. اولین روز اعلان رسالت خلافت علی رو چیکار کرده؟ مطرح کرده.
بله.
در مناسبت‌های مختلف مطرح کرده. در قدیر مطرح کرد. بعد رسول اکرم احساس کرد که یک جریان‌های پشت صحنه هست که میخوان خلافت رو از امیرالمؤمنین چیکار کنن؟ انصراف بدن، برگردانن. حالا اون قضیه صحیفه ملعونه و غیره، من خیلی به اونا عقیده ندارم. این حالا یک سری روایات است که من سندی برای نتونستم پیدا کنم، ولی در منابع اهل سنت هم همین قضیه آمده و آیه شریفه و هم به ما لم ینالو هم تقریبا کمک میکنه به این قضیه. حالا مال جنگ تبوک هست یا بعد از قدیر هست غیره است، ما کاری با اینها نداریم، یه بحثای فرعی است. رسول اکرم احساس کرد که اگر بیاد یک دست نوشته ای هم داشته باشد آخر عمری، شاید بگن آقا در قدیر حضرت فرمود، بعد فرمایشاتش رو نسخ کردن، گفتن آقا من قدیر که گفته بودم، نه مثلا پشیمان شدم، علی خلیفه نیست. معمولا بزرگان رسمشون اینه، آخرین لحظات عمر اساسی ترین وصیتشون رو میکنن تا مردم شبهه نکنن، بگن آقا این وصیت نامه بعدن عوض شد. خب فرض بفرمایید بنده مثلا دو سال قبل یک وصیت نامه نوشتم، بعد از دو سال یک تغییرات در زندگی من ایجاد میشه، وصیت نامه‌ام چیکار میکنم؟ عوض میکنم. بنده خودم شاید در این 15 سال بیش از 20 بار 30 بار وصیت نامه از عوض کرده بنده خودم، یعنی قضایای پیش آمده اومدم چیکار کردم، وصیت نامه‌ام رو بر مبنای اتفاقاتی که افتاده بر مبنای این چیکار کردم، عوض کردم. مثلا بنده خیلی بی پرده میگم مثلا ما نزدیک 30 تا 40 تا سند خانه به نام بنده هست، ولی اینا همه مال شهدای فاطمیون هست، آمدم وصیت نامه نوشتم آقا این خانه این خانه این خانه این خانه سندش به نام من است، مربوط به من نیست، مال شهدای محترم فاطمیون است. دادم این را هم مثلا فرمانده محترم سپاه جناب آقای شاهچراغ کلان استاندارشون امضا کرده، 10 نفر دیگر خانواده هم دادم امضا کردن این رو، که فردا اگر اتفاقی برای من افتاد نیان بگن آقا مثلا این ملک شخصی آقا بوده. ببین تمام اینها رو ما با توجه انجام میدیم. رسول اکرم هم آخر عمر میخواد یه وصیتی بنویسه، دیگه فردا کسی نگه پیغمبر وصیتش عوض کرد. این یک فلسفه. فلسفه مهمتر اینه، من برداشتم اینه ها، من برداشتم اینه، حالا شاید برداشت من اشتباه باشه، رسول اکرم خواست بگه آقا قلمی کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشید. یک ادعا آمدن گفتن نستجیر بالله، پیغمبر هذیان میگوید کتاب خدا برای ما بسه. پیغمبر خواست به مردم بفهماند اینهایی که قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، پیغمبر هرچه میگوید وحیه، ولی اینها که آمدن گفتن پیغمبر هذیان میگوید، اینها شایستگی خلافت بعد از من را ندارند. خواست پیام بده رسول اکرم، قطعا میدانست این نامه نوشته شدنی نیست، یه هیچ شکی شبهی نیست.
اما علت ننوشتن این نامه هم خودش دلیل میشه.
ببینید ننوشتن این نامه خودش پیام داره. این پیام رو حالا من یه مقداری عقلم نمیرسه، درک نمی کنم، یه بحث دیگریه.
خیلی خب، من یه تشکر بکنم بابت اون املاکی که گفتید. اولا اینکه خیرخواهانه سبب شدید از اسمتون، از اعتبارتون یک انسانهای شریفی سر منزل برن. حالا شاید مشکلاتی برای ثبت این منازل بوده، شما از اعتبارتون خرج کردید، اینو گفته باشم و تشکر کنم.
الحمدلله هذا من فضل ربی. ما تا اول 120 خونه برای خانواده شهدای فاطمیون و زینبیون گرفتیم.
خدا خیر.
طبق دستور که رهبری داده وزارت خارجه برای اینا داره تابعیت میده، ما 70-80 تا نزدیک 90 تا خونه الان به نام اینا منتقل شده.
خیلی
و سند تکبرگ هم گرفتیم دادیم خدمت آقایان. و اینها همین چند روز قبل معاون محترم وزیر امور خارجه جناب بیگ تشریف آوردن کم خدمتشون ما بودیم. یک سری ما درخواستای داشتیم که آقا این قضیه را یه مقداری تسریع کنید که این سندهایی که به نام ما هست، البته ما داریم همینطوری میریم جلو، متوقف نیست. البته هذا من فضل ربی، خدای آبروی به برکت اهل بیت به ما داده، از این آبرومون داریم برای این عزیزانی که برای امنیت ما رفتن اونجا به درجه شهادت رسیدن.
بله.
و سرپناه واقعیشون از دست دادن به سرپناه گلی خیلی ناچیزی. کسی من واقعا بعضی وقتا این خانواده ها رو میبینم احساس میکنم، مثلا همین خونه که برای اینها میخریم، آدم احساس شرمندگی میکنه. یعنی اینا آمدن چه سرمایه ای رو از دست دادند، ما در برابر اون سرمایه چی میخوام بیین بدیم.
نه عجیب، چونو که انشالله دارم، منم تشکر میکنم. خیلی خوب تو این زمانه که کمی شرایط هم سخت از اقتصادی کمک کنیم، در عمل حرفش رو میزنیم، در عمل هم این اتفاقات خوب رقم بخوره. انشالله که همه مسلمانان، همه شیعیان، همه انسانها زندگی به سامانی داشته باشن. دو تا تماس دیگه داریم حاج آقای قزوینی، اگر فرصت بشه تو این 7-8 دقیقه که باقی مونده، من باز هم تشکر میکنم دوستانی که مباحثی دارن دقیق پیگیری میکنن و معذرت خواهی میکنن از اینکه بعضی وقت معطل میشن تا اینکه ما این ارتباط رو برقرار کنیم. جناب آقای احمدی از تهران، سلام بر شما، شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم. مختصر بفرمایید سوالتون رو، انشالله ما هم جواب کوتاه و گویا بگیریم از آقای قزوینی. بعدش هم آقای بهادری از کرج انشالله باهاشون صحبت خواهیم کرد. آقای احمدی سلام علیکم. خب آقای بهادری عزیز، سلام بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی برزت و آیت الله دکتر حسینی قزوینی. حضرت آقا خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو نام 110 نفر از صحابه و 74 نفر از تابعین رو آورده که رسول مکرم اسلام فرمودن، اقرار گرفتن از این سر که از مردم یا اعتراف گرفت، آیا من اختیاراتی که داشتم همین اختیارات رو دادم به علی ابن ابی طالب، من از همه مردم بر شما اولاتر هستم؟ گفتن بله. فرمودن تمام این اختیارات رو به جز نهاوت دادم به علی ابن ابی طالب به طور رسمی. مسئولی در مورد ذهب، احمد ابن حنبل، ابراهیم ابن حسن ابن علی الکسایی، معروف ابن دیزل، ابو بکر ابن مردوی مشهور به حبیب ابن یسار، ابن عسیر، ابن عقده، محب‌الدین طبری، حافظ هیثمی، ابو عبد کشی، اینا آیان گفتن علی ابن ابی طالب منزل خارج شد. گروهی سوار راه امام رو گرفتن، جلوی امام رو گرفت، امام گفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا مولای. آقا جواب دادن این عنوان رو چرا به من دادید؟ امیر المؤمنین هستم من. گفتن بله. 12 یا 13 نفر هستن، همینا شاهد بودم، ما شاهد بودیم که رسول خدا تمام این اختیارات خودش را به شما داد. یکی انس ابن مالک بود، یکی هم براء ابن عازب. این دو نفر ساکت بودن. امام فرمود شما که بودید؟ آنها گفتن ما پیر شدیم چیزی یادمون نمیاد. امام در حق آن دو نفر نفرین کرد. براء ابن عازب کور شد، انس ابن مالک هم دچار پیری شد و آن دو تصمیم گرفتن دیگر چیزی از فضیلت امام علی کم نذارن. براء ابن عازب کور شد و از مردم حادث منزلش میپرسید، گفتن نفرین علی. ایشون گفت نفرین علی منو گرفت. حالا من سوالم اینه که این همه آقایون نقد کردن، حالا احتجاجات حضرت زهرا، احتجاج امر عاص به معاویه، احتجاج عمار یاسر در جنگ صفین به امر عاص، اینا بماند. در کتاب‌های مورد اعتماد اهل سنت محترم مخصوصا سوای سبت، چرا این داستان حضرت آقا جایگاهی نداره؟ 400 خورده از علمای محترم اهل سنت این مطلب رو تایید کردند. چرا بخاری و مسلم زیر بار این حقیقت نرفتن؟ آقای بخاری و مسلم مثلا روایت 4407 4606 7267 چهار بار آقای بخاری تکرار کرده برای آقایان که حجت فرموده یهودیان رفتن پیش عمر جناب خلیفه دوم گفتن آیه الیوم اکملت لکم دینکم که در روز قدیر نازل شده اگر برای ما نازل شده بود آن روز را ما جشن میگرفتیم. جناب خلیفه گفت میبرم به عرفه و میگویم روز جمعه نازل شده. من سوالم اینه که آقای محمد اسماعیل بخاری شما شکایت گاوها و خرها را آوردید، غذا خوردن فلان خانوم رو آوردی چه کبابی درست کرده، سوال شما غذا خوردن فلان آقا رو آوردی چرا 120 هزار نفری که در قدیر خم بودن نیاوردی؟ آیا امام حسین داشتیم و نداشتیم؟ دعای عرفه داشت یا نداشت؟ خواهرش که دختر خلیفه چهارم شما بود آقای بخاری اسیر شده بود یا نبود؟ تمام اینا از خاندان پیامبر بودن، چرا نیاوردی؟ اگر آقایون یکی بیاد به جای آقای بخاری با جواب بده ما ممنون میشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم، دست شما درد نکنه. آقای احمدی ارتباط با شما برقرار انشاءالله. آقای احمدی سلام علیکم.
سلام علیکم،
خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. کوتاه بفرمایید.
سلامت باشید.
سوالتون رو بفرمایید. تا جای قزوینی میشنوند و پاسخ میدن انشاءالله.
الان بگم یا
بفرمایید؟ بله الان در خدمتون هستیم انشاءالله. جواب ها رو با هم انشاءالله خدمت همه عزیزان تقدیم کنیم.
باشه، ممنونم. متشکرم.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
بله، رحمت الله.
یه سوال داشتم خدمتون. امروز من داشتم با یکی از برادران از سنت صحبت میکردم، بعد ایشون گفتن که وضوع شما اشتباهه. گفتم نه، وضوعی که من دارم میگیرم طبق آیه 6
مثل این که قطع شد ارتباط ما با احمدی.
بله، بفرمایید.
آیه 6
بله، طبق آیه 6 سوره مائده ما اینجوری داریم وضو میگیریم. بعد ایشون برگشتن گفتن که نه، این قرآنی که دست شما چاپ خود ایران توسط علمای شیعه نوشته شده، ولی قرآنی که دست ما از زمان پیغمبر به دست ما رسیده اصل قرآن همینه، قرآن شما یه چیز دیگه است، چیز از خود در آوردیه، بزرگان و شیعان شما نوشتن این چیزا رو. بعد این که میگن قرآن اصلی هم که چاپ میشه و اصل قرآن تو پاکستان شهر کراچی، یا این که بعضی هم میگن نه، قرآن اصلی که پیغمبر خودش نوشته تو موزه روسیه هست. حالا که در مورد این کم توضیح بدید ممنون میشم. متشکرم، خدا بهتون.
خیلی خوب، ممنونم آقای احمد.
شما ببینید برادر بزرگوارم، بنده خودم یکی از مناظراتی که در مکه داشتم داستان خیلی مفصلی دارد که روزی یکی از این آقایان مفتیان اومدن جلوی من گفتن ما حاضریم با هم مناظره کنیم.
بله.
بعد دیدم یک سیتیاتم از دانشجوهای ایرانی اون زمانی که عمره دانشجویی بود دور ما جمع شدن. اول من می‌داری گفتم چه خبره، چه اتفاقی؟ یکی از اینا گفت ایشون هر روز میاد اون بالا برای ما صحبت میکنه، میگه مذهبش مذهب باطل گمراه، تقصیر شما نیست، علمای شما گمراهن، شما را گمراه کردن، فردا بیاید من با یکی از علمای شما مناظره کنم جلوی شما ثابت کنم اینا هم بی سوادن هم گمراهن. امروز اومده شما را انتخاب کرده. گفتم الحمدلله. ایشون اول سوالی که از من کرد، آقا شما قائل به تحریف قرآنید، قرآن شما با قرآن ما تفاوت داره. گفتم آقای بزرگوار، سی چیل تام دانشجو نشسته بودن، گفتم شما تا به حال دیدید دست یک شیعه دیگه الان عمره است نزدیک 30,000 40,000 شیعه در اینجا هست، شیعه های ایران هستن، شیعه های پاکستان هستن، بحرین هستن، آیا در دست یک شیعه یک قرآن دیدید با این قرآن چاپ عربستان یک سوره فرق داشته باشه؟ مثلا قرآن شما 14 سوره دارد، قرآن ما 115 سوره. گفت من ندیدم. گفتم از اساتیدتون شنیدید که اینها یه قرآن دیده باشن دست شیعه با قرآن شما فرق داشته باشه؟ گفت نه، من ندید نشنیدم از اساتید. گفتم تو کتابی خواندی که بگن آقا شیعه ها قرآنشون با قرآن عربستان سعودی یک آیه یک سوره تفاوت داره؟ گفت اینم نخوندم. گفتم بس چرا داری میگی؟ گفت بله، علمای شما آقای نوری کتابی نوشته در تحریف قرآن. گفتم خب اگر یک عالمی نوشته باشد در تحریف قرآن، دلیل بر این است که ما قائل به تحریفیم؟ گفت بله دیگه. گفتم اگر یک نفر از ما نوشته در تحریف، شما دو نفر نوشته. گفت نه آقا اینطوری نیست. گفتم ابو داوود سیستان کتابی داره المصاحف، ایشون متوفای 279 این چیزاست، ثابت کرده قرآن تحریف شده. آقای خطیب از علمای بزرگ الازهر زمان شیخ شلتوت کتابی نوشت الفرقان فی تحریف القرآن. شلتوت اجازه نداد این کتاب چاپ بشه، بعد از او چاپ کردن. من خودم هم نسخه دارم، الان تو مکتبه اهل بیت هم هست این کتاب. خب اگر از ما یک نفر نوشته، از شما دو نفر نوشته، پس شما دو برابر ما قائل به تحریف قرآنید. گفت شما روایت دارید. گفتم ما از اول همین رو بگو دیگه، روایت ما داریم، قرآن ما تفاوت داره. خب آقا شما اول سوره احزاب روایت از عایشه، از ابی بن کعب، ابو سعید خدری، از عایشه، سوره احزاب زمان پیغمبر مثل سوره بقره بود. سوره بقره چند تا آیه داره؟ 280 خورده آیه. الان سوره احزاب چند تا آیه داره؟ 72 تا آیه داره. خب این 200 آیه کجا رفته؟ شما جواب این رو بدید، منم جواب شما را بدم. این بس قرآن ما با قرآن اونها هیچ تفاوتی ندارد. زمان ائمه همین قرآن که در میان اهل سنت بود، ائمه و شیعیان هم همین قرآن را قرائت می، هیچ تفاوتی نداشته. و این آیه وضو هم که آمده خیلی واضح و روشن هست، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، سرتون پاتون رو مس بکشید. این دیگه کاملا واضح و روشنه. حالا بعضی از آقایان میگن چون اینجا ارجلکم آورده، عطف است به جای وجوهکم. خب آقا عطف است به محل به رؤوسکم. و اضافه خیلی از قراء خواندن وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، به کسر خواندن. و اضافه شما ببینید رسول اکرم وضو میگرفته مس میکرده، پیامبران وضو میگرفتن مس میکردن. شما، من فقط دیگه وقتم خیلی گذشته، ببینید من از خود صحیح بخاری فقط یک روایتی بیارم برای آقایان که این بخاری کاملا تعبیرش این هست. دوستان اگر مانیتور من را محبت بکنن، از عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه ما در یک سفری بودیم، خلاصه وضو گرفتیم و نحنو، یعنی ما صحابه وضو میگرفتیم، فجعلنا نمسحو علی ارجلنا، پاهامونو مس میکشیدیم. این دیگه صحیح بخاری جلد یک صفحه 21 حدیثش هست. باز حدیث 96 به همین شکل، صحیح مسلم حدیث 460، حدیث 163، صحابه میگن ما موقع وضو گرفتن مس میکشیدیم. خب شما بیاد ثابت کنید که این پاشستن کجا بوده. اینا بینید بس خود برای شما ارسامی که از بزرگانشون میگه آقا کتاب قرآن میگه مس، سنت میگه مس، ولی چون علمای ما گفتن پاهاتونو بشورید، ما باید دیگه از قرآن و سنت باید دست بکشیم بریم سراغ فتاوای علمای خودمون.
خیلی خوب. آقای بهادری هم راجع به این که توی صحیح بخاری مثلا این مطالب بیان نشده بود، بیشتر گلایه داشتن انگار، شکایت داشتن.
نه ایشون دیگه معمولا میاد یه سوالی طرح میکنه، از شبکه‌های وهابی بیان جواب بدن و تا به حال این آقایان جواب ندادن. البته من بنده عرض کنم دوستانی که دارن تماس میگیرن، مسئولیت فرمایشاتشون به عهده خودشون هست، چه بسا بعضن بعضی از بیننده ها چه از آقای اهل سنت چه شیعه ها بیان یه مطالبی مطرح میکنن، شاید مخالف عقیده ما هم نشه، ولی ما به هیچ وجه نه تأیید میکنیم نه سوالات رو ما جواب میدیم، سوالات بینندگان رو جواب میدیم، جواب ما مسئولیتش با ماست. ولی سوال که میکنن در کیفیت سوال، شاید یک عزیزی مثلا همین آقا یک عبارت خیلی تندی گفت، ما به هیچ وجه با این عبارت تند 100% نه 1000% مخالفیم ما. اینها دیگه مسئولیتش به عهده ما، نمیتونیم دیگه بگیم آقا زبانت چنین کن، ولی جوابی که ما میدیم مسئولیتش با ماست.
بسیار خوب. پس انشالله آقای بهادری عزیز شما سوال مطرح کردید، دغدغه خیلی مهمی هم هست، باید جواب بدن دیگه، اهل تسنن جواب بدن که با اهمیت این موضوع چرا بیان نشده، که این چراها خودش خیلی توش مسئله خوابیده. راجع به آقای احمدی هم عرض کنم، اگر قرآن میگن اختلاف داره، خب اگر حضوری همون قرآن تو جیبتون رای نشون بدید ببینن آیا اختلافی هست یا نیست. اگر تو فضای مجازی هم الحمدلله این قرآنی که ما میخونیم خب در دسترس هست، میتونید ارسال کنید تا ببینن. همونطور که اونجا گفتن یه ادعای بی اساسی نباشه که قرآن ما با قرآن شما فرق میکنه. خیلی خوب، خیلی ممنونم از حاجی قزوینی، تشکر میکنم، خیلی استفاده کردیم، خیلی سوالات من موند. ان شاء الله عمری باشه برنامه‌های بعدی ما هم مستمع برنامه شما باشیم، ببینیم و ان شاء الله یاد بگیریم این ایام رو قدر بدانیم. لیالی و ایام مبارکی پیش رو داریم و ان شاء الله همدیگر رو از دعای خیر فراموش نکنیم. به اتفاق حاجی قزوینی و همه عزیزانمون در برنامه خوب حبل المتین از شبکه جهانی ولی عصر از حضور شما مرخص میشیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مرهم دل ها ای تو درمونه تموم درد ها، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.